و من هنجر طلا، حالا طلا هم که نشد نقره، برونز، آهن، چادر، مفرق، مس. آقا حسن هر چی شو بگیم، میخوایم براتون یه اجرا داشته باشیم در مورد تنبلی. ماشاءالله بکنم، آماده این؟ بریم. ممنونیم از مهدی استاد احمد، شاعر این کار. تنبل همیشه خواب است، جاش توی رخت خواب است، روز و شبش به باد است و زندگیش خراب است، روز و شبش به باد است و زندگیش خراب است. بعد دو دقیقه فعالیت بدون تاب است. واقعا تنبلی هم کار سختیه. چشاشم نیمه بسته است، همیشه توی چرته، تو کار چرت و مرته، نمیزنه به کار دست. وای دیگه تنبلی بس، وای دیگه تنبلی بس. بدون هیچ معطلی دست بکش از تنبلی، پاشو پاشو وقت کاره، بهونم نداره. بدون هیچ معطلی دست بکش از تنبلی، پاشو پاشو وقت کاره، بهانه هم نداره. امیدوارم که همه تنبلا، اگه ما هم عضو همون کانون تنبلا هستیم، به خودمون بیاییم و دیگه تنبلی رو بذاریم کنار، با یه تلاش مضاعف زندگیمونو بسازیم. تا ده صبح خوابیدن چه فایده داره؟ کم کم بیاریمش عقب. اول 9 باشیم، روزی 1 ساعت، بعد 8 باشیم، بعد 7 باشیم، بعد 6 باشیم، بعد 5 باشیم، بعد 4 باشیم. بدون هیچ معطلی دست بکش از تنبلی، پاشو پاشو وقت کاره، بهانه هم نداره. پاشو پاشو وقت کاره، بهانه هم نداره. خیلی ممنونم عزیزم، متشکرم، دست شما درد نکنه. خدا برکت بده به همه کسایی که پول میریزن تو کیس ساز ما و پر پولش میکنن، ما هم دست خالی نریم خونه. دست شما درد نکنه.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه. جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
ما رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادی ایران.
به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران.
صنعت تولید سازه‌های ژئودزیک. اگر پیگیر اخبار بوده باشید میدونید که ما توی مناطق مرزی یا تو مناطق محروم، حالا کمتر برخوردار اگر اسم بهتری براش باشه، همیشه برای اماکن آموزشی یا تفریحی یا ورزشی که یک شکل موقتی شاید نیازه که برخی مناطق داشته باشن، هم از لحاظ تعداد هم از لحاظ کیفیت دچار مشکل بودیم. و خب این مسئله فقط مربوط به ایران نیست، برای اینکه تو خیلی از کشورها پراکندگی جمعیت به گونه ایه که می‌بینی مثلا یک جمعیت شاید 50 نفره در یک منطقه خیلی دورتر از مناطق شهری سکنا گزیدن، دارن زندگی میکنن حالا به هر دلیل، و برای این که به صورت موقت یک سقف و سرپناهی داشته باشن، همطور گفتم مثلا برای مدارس، برای اماکن آموزش و اینها، رفتن به سمت ساخت سازه های ژئودزیک. حالا اینکه سازه ژئودزیک چیه، به عنوان یک راه حل چرا ارائه شده و چرا اصلا توی آبادیران داریم در موردش صحبت میکنیم، پاسخش رو در 15 دقیقه آینده خواهید شنید. پس با آبادیران همراه باشید.
باز که میاد خواب فرشه میریزه داخل غذا، نمیتونی غذا بخوری. کپر نمیتونی دیگه غذا درست کنی، آشپزی کنی، آتشی پیشم هر میگیره میسوزه، نمیتونی غذا درست کنی.
با توجه به سانحه خیز بودن اکثر نقاط روستایی استان کرمان و در جهت کاهش آسیب پذیری بافت‌های فرسوده روستایی و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی، همواره مقاومسازی واحد‌های فرسوده روستایی در دستور کار بوده است.
دوسته و فهمه همه کفر هم بعد آب برده
برامو سخت
بزنگی
توی کفر ما را کار میاد.
قرار شد که 10,000 واحد مسکونی در جنوب کرمان بسازیم که اولویت هم با مناطقی است که در کپر زندگی میکنند.
وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی، یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
ببینید، این که ما باید مشکل مسکن رو در کشورمون حل بکنیم به صورت زیرساختی و اصولی که اصلا جای شک نداره. ما فقط باید سالی 1 میلیون مسکن بسازیم که آمار کمبود مسکنمون دیگه از این تعداد بیشتر نشه. یعنی فقط برای نگه داشتن آمار نیاز داریم سالی 1 میلیون مسکن جدید بسازیم تو کل کشور. این که سر جای خود، هر دولتی هم موظفه که این نیاز رو در کشور تأمین بکنه. اما بحث سازه‌های سبک، سازه‌های ژئودزیک یه چیز دیگه است. یه زمانی هست در یک منطقه سیلی رخ داده. یه زمانی هست در یک منطقه یکی از بلایای طبیعی باعث شده که مردم سقف امن بالای سرشون رو از دست بدن. یا اصلاً به صورت موقت نیازه که مثلا طی 3 ماه، 6 ماه یک مکانی برای مدرسه بچه‌ها، برای فضای ورزشی، برای حالا هر نیازی که به صورت موقت باید تأمین بشه، یک سقفی ایجاد بشه که این هم هزینه کمی داشته باشه، هم سبک باشه، هم در برابر اتفاقات طبیعی مثل باران و آفتاب و غیره و زالک مقاومتی داشته باشه. یکی از بهترین راه حل‌ها سازه‌های ژئودزیکه برای رسیدن به این هدف، که سازه‌های سبکی هستن، متشکل از سطوح مهندسی، هوایی یک نواخت درشون در جریانه، تهویه مناسبی درشون وجود داره، مقاوم هستن در برابر باد، انرژی خورشیدی رو جذب میکنن. و خب چرا وقتی تو دنیا دارن همچین فناوری رو پیاده میکنن ما در داخل کشور خودمون نداشته باشیم؟ خدا رو شکر داریم و یک شرکت دانش بنیان رفته به سمت تولید تخصصی سازه‌های ژئودزیک. بشنویم صحبت‌های مدیر عاملش.
ما در شرکتمون چندین تا محصول دانش بنیان داریم که در صنایع بیشتر صنایع نظامی و صنایع مادون قرمز هستش.
بحث شبیه‌سازهای تصویری کار کردیم. در حین انجام این پروژه محصول رو دیولپ کردیم به نام سازه‌های ژئودزیک.
تو مناطق محروم به عنوان مدارس تک کلاسه استفاده شده، برای باشگاه‌های ورزشی استفاده شده، توی پشت بوم ها، در باغ ها و حالا جایی که برای بومگردی استفاده میکنن استفاده میشه. ولی ما بیشتر روی کردی که توی این نمایشگاه داشتیم، روی کردی استفاده توی مناطق محروم و مجموعه هایی بودش که خیلی سریع میخوان یک سازه رو بنا کنن.
سازه در این حالی که کمترین مساله رو استفاده میکنه بیشترین سطح رو میتونه محصول بکنه. از ویژگی هایی که این محصول داره این که با محیط زیست کاملا سازگار هستش، آسیب محیط زیست نمیرسونه.
حتی توی جاهایی که مثلا سیل یا زلزله اومده برای اقامت های تقریبا موقت، نه موقت به شکل یک هفتهی مثل که به یه چادر میشه این کار کرد، یه اقامت پایدارتر و یه سازه مستحکمتر، چنین چیز رو تهیه کردیم.
امیدوارم که محصول تو ایران ازش استقبال بشه و امیدوارم قدم هر چند کوچک تو بحث محرومیت زدایی کشورمون برداریم.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همه شون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیرانمون. فاصله ها خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم که خورد کار کنی چیز باقی نمیاد. تنها چیزی که عرض سبزه بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که هم میتونه عرضش چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب رو 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایت همون رو پیش خواهیم برد.
آبادیران.
همچنان شنونده ی آبادیران هستید که داریم با شما از سازه های سبک و سازه های ژئودزیک به عنوان یک جایگزین موقت برای اماکن مورد نیاز مناطق مختلف کشور صحبت میکنیم. از ویژگی های دیگه سازه های ژئودزیک نصب سریع و آسونشونه. شما تصور بکنید در یک منطقه سیل اتفاق بیفته، ما هم که کشور پرحادثه هستیم از لحاظ بلایای طبیعی، یک سیلی اتفاق میفته و مردم نمیتونن از خانه های خودشون استفاده بکنن، زلزله میاد، خیلی از خانه ها تخریب میشه، به صورت موقت نیازه که 3 ماه 6 ماه اینا یک محیطی داشته باشن برای زندگی که هم سریع ایجاد بشه، هم ارزان باشه، هم مقاومت لازم رو داشته باشه نسبت به محیط. خب یکی از ویژگی‌های سازهای ژئودزیک دقیقاً همینه. در ثانی با محیط زیست سازگاره، یعنی با وجود این که در محیط طبیعی داره احداث میشه اما ضرری برای محیط زیست اطرافش نداره. در انرژی صرفه‌جویی میکنه، گستره کاربریش خیلی زیاده و مساحت‌های مختلفی رو شما میتونید تعریف بکنید با سازه‌های ژئودزیک، از یک محیط 9 متری 10 متری گرفته تا یک محیطی که شما میتونید درش یک فضای باز مثلا نمایشگاهی رو راه بیاندازید و مثلا شاید نیاز باشه 200 متر فضا 500 متر فضا رو شما داشته باشید که مسقف باشه و بتونید زیر این سقف مثلا نمایشگاهی برپا بکنید، یک محیط آموزشی برپا بکنید و همه اینها از طریق این سازهای سبک قابل دسترسی. خب رسیدیم به لحظات پایانی آبادیران و خب ما میدونید در مورد سازهای ژئودزیک گفتیم عنوان یک راه حل موقت برای ساخت محیط‌های کاربردی توی مناطق مختلف من جمله مناطق محروممون. میدونید که ما عمر تحصیل در برخی مناطق محروم کشورمون تا پنجم ابتداییه، یعنی بچه‌ها به دلایل مختلف از نبود معلم گرفته تا نبود فضای آموزشی تا پنجم ابتدایی بیشتر نمیتونن تحصیل بکنن، شرایطی براشون در کنار خونهشون نیست که بتونن مقاطع بالاتر رو طی بکنن و باسوادتر بشن. خب ما کپرنشینان رو توی مناطق مختلف من جمله مثلا استان سیستان و بلوچستان داریم یا مثلا کرمان و جاهای دیگه که اینها مشکلات زیادی به خاطر این بافت سنتی کپرها دارن که سازه‌های ژئودزیک میتونه جایگزین خیلی خوبی برای این مناطق باشه و استعدادهای بسیار زیادی که ما توی این مناطق کمتر برخوردار داریم، بچه‌هایی که توی مناطق هستن واقعا با یک نگاه رو به جلو برای اینکه فضای آموزشی، فضای استعدادیابی ورزشی، فضاهای اینچنینی که بچه‌ها بتونن استعداداشون رو پیدا بکنن، رشد بکنن و به آرزوهای خودشون برسن رو اگر بتونیم فراهم بکنیم، قطع به یقین در درجه اول برای رشد کشورمون قدم برداشتیم و در درجه بعدی دعای همین مردم عاقبت به خیر مون خواهد کرد. با امید ایران آباد. خیر باشه.
اون شب من و ابوالقاسم نشسته بودیم که دیدم خیلی گرفته و ناراحته. عشق تو چشماش حلقه زده بود. رو به من کرد و گفت: حمید، جنگ تموم شد و ما شهید نشدیم. این نشون میده که ما گناهکارا موندیم و پاکان رفتن. گریه‌مونش نداد و من به رضای خدا دلداریش دادم و گفتم ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم. ولی با قاطعیت گفت ما به رضای خدا راضییم، اما نباید با این حرفا خودمونو توجیه کنیم. من هنوز که هنوزه دلم میخواد به گونه‌ای در راه خدا شهید بشم. چند وقت بعد تو ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که خبر دادن تو محور عملیاتی مهاباد توسط افراد ناشناسی به فیض شهادت نائل اومده و بالاخره حاجت واقعیشو از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته.
تو پایش از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. محمد جواد کعالی هستم، فرزند شهید ابوالقاسم کعالی. بنده فرزند دوم ایشون هستم. شهید ابوالقاسم کعالی انقلاب مبارزاتی داشتن. با ورود حضرت امام ایشون به خدمت امام میرن و در خدمت ایشون بودم به عنوان محافظ ایشون. در همون سالها به دستور حضرت امام طی قبای محمد رسول الله به همراه تعدادی از فرماندهان و مربیان به لبنان رفتن به همراه حاج احمد متوسلیان. اولین کسی بودن که تقریبا رشته جغرافیایی نظامی رو وارد ایران کردن و نهایتا هم در سال 73 شهید شد.
جناب آقای کعالی، شما زمان شهادت پدر چند ساله می شدید؟
بنده حدودا 10 سالم. در این 10 سالی که حالا عمری که داشتم حدود 5 سالشو تقریبا در تمام مقاطع همه جا با ایشون میرفتم. اینقدر وابستگی من زیاد بود که من توی دانشگاه امام حسین که ایشون مسئول آموزش اونجا بودن تقریبا دو سال و نیم اونجا مهد کودک رفتم به واسطه اینکه بخواستم با ایشون باشم. متاسفانه بعد شهادتشم اصولا بچه‌ای که وابستن زهرباهاشون و مشکلاتشون بیشتر.
ایشون در کشور لبنان فعالیت‌های خیلی خاصی رو داشتند و فعالیت‌های برون‌مرزی شد. می‌خوام از زبان شما که پسر کوچکشون هستیم بشنویم.
بعد از انقلاب که سپاه تأسیس میشه، نگاه این بوده که برای اینکه ما سپاه بخوام گسترش بدیم به تعداد مربی احتیاج داریم. افرادی که تخصص داشته باشن و این استعداد رو داشته باشن که بتونن نیروها رو آموزش بدن. تقریبا این حالت بود که خب در زمان جنگ این افرادی که مسئول آموزش بودن، هر کسی پدر من تاکتیک بوده، جنگ به نامنظم بوده و خیلی های دیگه تو رشته های مختلف که آموزش میدادن نیروها میومدن تو تهران یا محلهایی که بودن آموزش میدیدن و برمیگشتن منطقه جنگ. حضرت امام هم به خاطر همین موضوع، یعنی جز اولین فرماندهان حزب الله که به لبنان و سوریه میرن، به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از اینکه اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. و این تعداد افراد رفتن و اون چارت و اون برنامه که آماده شده بود برای اینکه اونا سازماندهی بشن برای مبارزه با اسرائیل و افرادی که حالا پژاک‌ها بودن، گروهک‌های مختلفی بودن که مسلحانه درگیر شده بودن، این کارو بکنه. ایشون هم جز اون افرادی بود که رفتن لبنان و آموزش دادن.
شهادت پدر می‌فرمایید که کجا و چطور شد؟
بعد از جنگ که نسبت به همون سپاه که بودن مسئولیتی که داشتن تو بحث آموزش، در سالهای آخرشون میرن در قرارگاه حمزه که همون قدس خودمون هست، اونجا فعالیت میکنن. منطقه عملیاتی مهاباد، اونجا یه اتفاقی افتاده بود. خب اون موقع هنوز پکیکه و پژاک‌ها هنوز رسمن اعلام نکردن، ولی خب بالاخره فعالیت داشتن. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود و سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد به میاندوها به شهادت رسید. یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت داشتن برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیومده بودم، به مادر من نامه نوشتن که فلانی من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همینقدر فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام جنگ سلاح و اون که بخواد اینا برای امنیت جون مردم حالا چه خودمون و چه لبنان برن، بحثش برم کرده با معاملهشون با کسای دیگه بوده.
جناب آقای کهالی، کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببینید، من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن، با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود یه تایم زیادی، ایشون یه روز تا هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق چهار نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانم تو شهاده زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من میگفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نگی، من خواهم با این بچه ها بازی کنم. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره، به اتفاق میرفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرک کانکسی داشت، یه سربازی باید میسه تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه، نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کسی دیگه بود شاید الان این اتفاق نیفته، کم میفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش بهم هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور می خواهم که همیشه در صحنه باشند. ابر قدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی گذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابر قدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
اوقات و لحظه هاتون سرشار از آرامش و تندرستی. همراهان عزیز رادیو جوان، به آگاهی شما میرسونم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 12:10 خواهد بود. دوستان خوب شنونده رادیو جوان، از شما دعوت میکنم در این فرصت ناب همراه باشید با همکاران هم در برنامه از آنگاهی قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آزما، بگو که چار سازی و خدای چار ساز ها، خدای من چه بیدی